بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. طلبه ها تنها میشن، با هم میشن، شروع میکنن راجع به اساتید صحبت کردن. اساتید که با هم میشن راجع به طلبه ها صحبت میکنن به همون معنا. یه صحبتی الان بود، این حیف از بین میره نگم، به یه مناسبتی بحث شد، میرسه کشید به اینجا که مرحوم آمیرزا هاشم آمولی رضوان الله علیه برای پدر یکی از آقایین که الان اونجا تو دفتر نقل کرده بود که آقا ضیاء عراقی خب معروفه که درسشون ایشون میزدن تو سر طلبه ها و مثلا چیزی پرت میکردن و برای یه کسی یه سوال میکرد یه کمی بی ربط بود عصبانی میشد. بعد حالا آقا ضیاء خیلی مطالبش سنگین هم، مثلا اون کتابی که خودش نوشته خب واقعا خیلی سخت کتاب. آقای آمیرزا هاشم گفته بود یک بار یه سوالی من کردم، ایشون عصبانی شد، جلو دستش یه دوات بود، گفت اینو برداشت پرت کرد خورد تو پیشونی من، شکست پیشونی من. میگفت ولی شیخ آروم نشد، بلند شد که بزنه منو، من دیدم الان به دوره بی زده، بلند شدم به دویدن. میگفت از کلاس آمدیم بیرون و من به دو شیخ به دو تا بازار رفتیم. میگفت بعد من دیدم که شیخ پیرمرد از نفس افتاد، این ولکنم نیست، بذار وایستیم بزنه ما رو. میگو وایستادی بی یه دو سه تا زد تو کله ما، خیالش راحت شد آرام شد رفت. گفتم به ایرم میگه شاگرد. وقت آقای آمیرزا هاشم میدونید که یکی از کسانی است که درس مرحوم های آقازی ها رو تقریر کرده، ایشون عمده کار علمی دوره طلبگیش همین تقریرات درس آقازی هاست و افتخارش هم همیشه سر درسش و ما شاگردیشون بودیم، همیشه این بود که از استادش مرحوم آقازی ها نقل میکرد و مبانیشون. گفتم بله بالاخره این یه شاگرده که با کلش هم میشکنن تو سرش هم میزنن بازم تقریر مینویسه و درس و یک شاگرد هم دوره باز که بالاخره داره. خب اینم در وصف کمالات. نه آقای عابدی از همون هست که با کلش هم میشکنید هم درس رو بله میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسئله نهم از مسائل القول و فلحج بالنذر والعهد والیمین بود. عرض کردیم دیروز که امام رضوان الله علیه در بحث مبدا و منتهای نذر مشی و حفا، در واقع در بحث مبدا به قولی والا لفظ عوامی مسئله رو پیچونده ایشون، یعنی ایشون یه چیزی گفته درسته ولی در واقع چیزی نگفته، یعنی اون اصل مسئله رو که محل دعوا بوده بین فقها رد شده از کنارش. ایشون فرموده مبدأ المش اول حفا تابع للتعیین ولو انصرافا، رد شده، هیچی نگفته. مرحوم سید در بحث مبدأ 5 تا نظر رو ذکر کرد. بعد از اینکه این 5 تا رو گفت خودش که وارد شد، در واقع دقت کردید هیچ کدوم از این 5 تا رو انتخاب نکرد، در واقع خودش رأی دیگری، رأی ششمی داد. یعنی ایشون نه پذیرفت بلد نظر، نه بلد ناظر، نه اقرب البلدین الی المیقات، نه مبدأ شروع فی السفر مطلقا، نه افعال الحج مطلقا. ایشون اول فرمود تابع للتعیین، یک اول انصراف، انصراف رو ایشون جدا کرد از تعیین، برخلاف امام که فرمودن ولو انصرافن. بعد فرمود مع عدم هما، اگه هیچ کدوم نبود باز تابع اینه که نذر به چی تعلق گرفته. اگه نذر تعلق گرفته به حج، مبدأش میشه افعال الحج، اولین فعل حج. اگر نذر تعلق گرفته به مشی فی الحج، اولش میشه آغاز سفر. این فرمایش مرحوم سید بود. گفتیم در بحث مبدأ ما روایت نداریم، و در بحث منتها روایت داریم که ایشون اشاره کرد خودش. حالا میرسیم به بحث منتها. در مورد مبدا اینجا دقت کنید، آقایون دیگه این بحث رو مطرح کردن که دیروزم اشاره کردیم که آقا اگر تعیینی نباشه و انصراف خاصی نباشه اون موقع مبدا چی میشه؟ چون در واقع اینی که مرحوم سید فرموده که فاول و افعال الحج در صورتی که لله علی الحج بگه، یا شین و شروع فسفر در صورتی که بگه لله علی ان امشی، این خودش در واقع یه نوع انصراف رو داره توضیح میده که وقتی طرف میگه من نذر میکنم حج پیاده و هیچ خصوصیتی در اون زمان و مکان موقعیت نیست، منصرف میشه به اول افعال حج، و وقتی میگه که من نذر میکنم پیاده رفتن در حج، منصرف میشه به اول صف. اینم در واقع نوعی انصرافه. اینجا ما دیروز اشاره کردیم مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه یه بحثی داشتن که بعضی دیگر از بزرگان معاصر هم همین بحث رو پذیرفتن و دیدیم بعضی در تعلیقه قربه هم اینو پذیرفتن که آقا اگر کسی هم بگه لله علی ان احج ماشیا و فرض این که هیچ انصراف خاصی در کار نباشه، این ازش برداشت میشه که یعنی این از اون موقعی که سفر حجش رو آغاز میکنه پیاده میره. که آقای حکیم برای این که این رو تقریبا کنن فرمودن که این مثل این میمونه که کسی میگه لله علیه ازور الحسین ماشیه. یه مطلبی رو دیروز دوستان بعد از جلسه همینجا دم در بحث شد، این رو اشاره کنم. همین بحثایی که امروز هست که مثلا اربعین آقایون میرن پیاده برن کربلا، حالا خیلی ها که نذر نمی کنن، ولی به فرض اگه نذر کنن الان مثلا یکی بگه من پیاده میخوام برم کربلا، خب الان مثلا هیچ که از ایران بلند نیم که پیاده بره کربلا. یکی بگه نذر کنه واجبه ها، اون بحث دیگه است. یکی بگه من از در خونمون پیاده میرم کربلا، اون خب گفتیم اگه تعیین کنه که بحثی نداریم. اما همینجوری یکی که میگه من پیاده میرم کربلا منصرف به این نیست که بعد قوم میخواد پیاده بره کربلا، حتی منصرف به این نیست که مثلا میره از بغداد پیاده میره، حتی منصرف به این نیست که نمیدونم میره از مرز عراق پیاده میره، اینجوری نیست. نه اون که بحث دیگه است که ببینید ناز آره شدن میشدی گاهی کلاق تو چاه نمیده گاهی افتاد چی. اگه ببینید اگر این بحث این بحث که بحث قضایی که نیست که مثلا ما بگیم قاضی میخواد ابراز احراز کنه ببینه این چی نذر کرده، ببین قاضی چه ربطی داره. الان وظیفه کیه؟ خود ناظره دیگه، به ما چه ربطی نداره. خودش نذر کرده، خودش باید بره ببینه از کجا باید بره، به ما چه ربطی نداره. آگه بگه من نذر کردم، خب برو هر چی نذر کردی برو انجام بده، به ما چه ربطی نداره. فقش ما الان فقیه اینجا در واقع میخواد کمکی بکنه به، برای همینم امام از زیرش در رفته گروه خواهد به ما چه هستن، خود نزد کردی خود برو، خواهد چی که نزد کردی برو خودت انجام بده، به ما رفت نمیده. فقش اینجا فقیه در واقع کمکی میخواد بکنه که آقا نظر کردی، اگر تعیین نکردی، اگه یه انصراف خاصی توی اون ظرفی که مثلا نظر میکنی نیست، حالا اون چی که نذر کردی از کجا باید بری انجام بدی، باید تعیین کنه تکلیف این بنده خدا. عرض کردم به این دوستان دیروز که خب الان مثلا منصرف به این که از نجف میرن، اونی که مرسوم پیاده روی معروف اربعین از نجفه، نه این که مثلا حالا از بغداد نمیدونم از چیز، به خصوص برای اینه که از بیرون میرن. حالا تو خود عراق میدونید که همه نمیان نجف، اونا از جاهایی که خودشون هستن را میفتن به سمت کربلا، بچه هم میدونید که اونا میان و میرن، نه اینکه به ما بیان و اونجا بمونن. چون مثلا این آمارایی که میدن 16 میلیون 18 میلیون کربلا، 16 میلیون جمعیت بیاد تو کربلا، که از این کربلا سوزن هم دیگه توش نمیشه بیندازی، تو کل شهر توی حرم که هیچی، تو کل شهر نمیتونی سوزن هم بندازی. این که میگن همه ورود و خروجه، یعنی اینطوری نیست که توقف کنه. حالا این چون بعضی هایی میگن آقا این آمارا چطور میشه، میشه کربلا اینقدر جا داره 16 میلیون جمعیت تو جا بگیره؟
بله.
اون بحث دیگه است. بله مشهد که میگیم سالیانه میگیم، نه این میخوام میگن اربعین. اربعین که میگن این در واقع یکی دو روزه، حالا چون یه معمولا هم یه اختلاف افقی پیدا میشه و یه عده مقلد این یه عده مقلد اون یه عده اینو اربعین میدونن یه عده اون، خودش یه فرجیه این وسط، خلاصه یه این تخفیفی ایجاد میشه، خودش یه منافع، خلاصه اختلاف نظر اینجا هست. بنابراین بحثی که الان ما با مرحوم آقای سید داریم، صاحب عروه، مرحوم آقای حکیم و دیگران میخوان بگن، میخوان بگن که اگر نباشه این انصراف های خاص، مثلا الان تو زمان ما انصراف های خاص داریم، مثلا کسی الان نقد بکنه من حج و پیاده میرم، معمولا مقصودش این نیست که از اینجا پیاده بعد بگه بحث دیگه است، ولی هیچ کی نمیره دیگه از اینجا، کسی الان از ایران که پیاده نمیره. حالا یکی از اجداد ما نقل میکردن که نمیدونم چقدر سفر حج پیاده از ایران رفته، ولی معمول که الان نیست که همچه کاری کسی بکنه. این بحث که آقای حکیم کردن، این نکته رو توجه داشته باشید، ایشون داره میگه که اگر کسی گفت لله علیه ان احج جماشیم، همین جوری که میگه مثل این میمونه که بگه لله علیه ان ازور الحسین ماشیم، این منصرف به اینه که یعنی سفرم رو از اون جایی که شروع میکنم به سمت مثلا زیارت امام حسین، اون جایی که دیگه قصد سفر برای زیارت رو دارم، اون سفر رو من پیاده میرم. ولی یک نکته ایست که حالا در بحث منتها من اشاره میکنم که ممکنه با توجه به اون روایاتی که در بحث منتها آمده ما فرمایش آقای فرمایش مرحوم سید رو تایید کنیم. حالا اجازه بدید بحث منتها رو بگیم. در مورد منتها امام فرمودن که منتهاش عبارت است از رمی الجمار مع عدم تعیین، البته تعیین کنی که خب هیچ. خب منصرف از کلمه رمی الجمار چیه؟ ما چی گفتیم مقصود از رمی الجمار چیه؟ گفتیم ظاهرا مقصود اون آخرین جمره، یعنی روز دوازدهم که آخرین جمره رو رمی میکنه. حالا اینو داشته باشید. فعلا مرحوم سید فرمود رمی الجمار، ایشون هم باز کلمه رمی الجمار رو به کار برده، نه فقط جمره، جمار یعنی جمرات. چرا حال جملت من الاخبار؟ بعد مرحوم سید اشاره کرد که طواف نسا نیست آخرش، افاضه از عرفات هم نیست. طواف نسا رو خیلی از فقها گفتن، محقق و علامه و تو کتابای متعدد، ولی عرفات هیچ کس نگفته، فقط روایت داره که حالا میرسیم بهش. اما این بحث رمی الجمار که تو روایات وارد شده، مرحوم سید هم اشاره میکنه، حالا میبینیم تو روایات یه دونه روایت هست که صریح در اینه، ظاهرم نیست، صریح در اینه که مقصود رمی الجمار در روز دوازدهم نیست، مقصود رمی جمره عقبا در روز دهمه، که در واقع اولین رمیه نه آخرین رمی. چون ما در واقع یه دونه رمی روز دهم داریم، سه تا روز یازدهم، سه تا روز دوازدهم. اولینش که روز دهمه تو بعضی از روایات ذکر شده، حالا میخونیم روایات شو. حالا این نکته رو توجه داشته باشید. قبل از اینکه اون روایات رو بخونم، هرچند که اینجا تو اسلاید اول روایات رو آوردم، اشاره کنم چون حق من دیدم این رو هیچ کس نگفته، این نکته ای که من عرض کردم، یعنی لاقل من ندیدم، حالا عدم الوجدان یدل علی بیوجدانی، فقط کاشف اللسام اونقدر که من پیدا کردم، حالا شما بگردید ببینید، کاشف اللسام من دیدم که ایشون به این نکته توجه کرده که اشاره کردم. کاشف اللسام اونجا ببینید، کاشف اللسام شرح قواعد علامه است، علامه تو قواعد داره که یسقط المشی بعد طواف النساء، این کلام علامه است. مرحوم فاضل هندی صاحب کاشف اللسام ایشون میفرمان که فی المشهور مشهور اینطوره، لعنه آخر الافعال، چون طواف نساء آخرین فعلیست که انجام میشه. که مرحوم آقای حکیم چون تو اوربه این رأی رد شده، مرحوم آقای حکیم تو اونجا اشاره میکنن میفرمان اصلا طواف نساء جز افعال حج نیست. درسته که بر کسی که محرم میشه و میره حج یا حالا عمره باید طواف نساء انجام بده، ولی خود طواف نساء جز افعال حج نیستیشون میگه. قیل مرحوم کاشف اللسامی بل آخرها الرمیه، گفتن که آخرش رمیه، که اشاره میکنن کسی که گفته سید محمد صاحب مدارک از کسانی است که اینو گفته، که هم مباحث صاحب معالمه و هر دو شاگردان مقدس اردبیلی. و ایده یا ایده به قول صادق علیه السلام، که حالا روایتشو میخونیم، که حضرت دارن در اونجا اذا رم الجمار زار البیت راکبن و لیس علیه شیون. بعد ایشون اینجا میفرماد فان المفهوم من الجمار جمیعها، همه جمع، و انما یرما الجمیع بعد التحلل. بعد و کذا ان اريد بها الحسيات كان الظاهر جميع ما معه منها و انما يتحقق رمي الجمیع في ثالث التشريق، که ثالث تشریق میشه روز 12، چون دهم اول تشریق، ثالثش میشه 12. لكن فی خبر جمیل که حالا خواهیم خون داره، اذا حججت ماشیان و رمیت الجمره فقد انقطع المشی، در خبر علی ابن ابی حمزه داریم اذا رم الجمره العقبا عقبه ببخشید جمره العقبه و حلق رأسه فقد انقطع مشیه فلیزر راکبه. حالا اینو توجه داشته باشید، برگردیم به روایات. اما روایات این مسئله رو صاحب وسائل رضوان الله علیه در باب 35 جمع کرده و عنوانش رو این گذاشته: ان من نظر الحج ماشیا جاز ان یرکب بعد الرمی و یزور البیت راکبا. کسی که نظر کرده حج رو ماشیا، بعد از اینکه رمی رو انجام داد، جایز است که سواره بره و بیت رو، چون این توی رمی و توی منا انجام میده، برگرده مکه، بیت یعنی مسجد الحرام رو راکبن زیارت کن. اما روایات، اولین روایتی که ایشون نقل میکنه روایت حمام مکیست از امام رضا علیه السلام از پدر بزرگوارشون، که ایشون از پدر بزرگوارشون نقل میکنن که فرمود قال ابو عبدالله، یعنی امام صادق علیه السلام، فلذی علیه المش اذا رم الجمره زار البیت راکبن. ببینید در این روایت داره اذا رم الجمره، نداره جمرات، جمره، این تعبیر روایت. و تنها در روز دهم ما رمی جمره داریم، بقیه روزها یه دونه نیست، سه تاست، اونا همه جمراته. این یک روایت. روایت بعدی روایتی است که مرحوم شیخ نقل کرده به سند خودش از علی ابن مهدیار، از فضالت ابن ایوب، از عوان ابن تقلب، از جمیل ابن دراج، از امام صادق، روایت معتبره. اذا حججت ماشیان و رمیت الجمره فقد انقطع المش، بس کلمه جمره رو داره. روایت دیگه که ظاهرا همون روایت اولی است، همون اذا رم الجمره زار البیت راکبن، سند دیگه است و الا همون روایت آله کمی عبارت. روایت بعدی روایتی است که مرحوم کلینی نقل کرده در کافی از احمد ابن محمد، از علی ابن حکم، از علی ابن ابی حمزه. مشکل این سند علی ابن ابی حمزه بطائنیه که میشناسید، بارها ذکر کردیم علی ابن ابی حمزه بطائنی در واقع یکی از رؤوس واقفیه است، از وکلای معروف امام کاظم علیه السلام، البته امام صادق هم درک کرده و خب کسی است که در واقع فرقه وقف رو ایجاد کرده. بارها گفتیم که بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام این واقف همین وکلا جلسه میگذارن و اونجا این بحث مطرح میشه که در واقع ظاهرا طراحش هم همین جناب علی بن ابی حمزه، که آقا ما بگیم امام کاظم از دنیا نرفته، ایشون غایب شده، اینا علتش هم حالا طبق اونچه که در نقل‌های تاریخی هست این بوده که اموال زیاد و جواری زیاد دست این وکلا بوده و بالاخره اینا دنیا زده شده بودن. این آقای علی بن ابی حمزه یه همچین آدمی است که تو همون جلسه است که یونس بن عبدالرحمن اعتراض میکنه و بعدش هم اون بحثا پیش میاد که در موردش در فضیلت این علی بن ابی حمزه امام رضا علیه السلام فرموده انت و اصحابو کل کلاب الممتوره، تو با دار دستت مثل سگی میمونید که بارون بهشون خورده، نه فقط خودشون نجسن، همه جا را نجس میکنه. این جناب ابو حمزه بطائنی، این علی بن ابی حمزه بطائنی روایت زیاد دادش هست و حالا بحثه، خیلی ها میگن این روی علی بن ابی حمزه قابل قبول نیست، ولی بعضی از بزرگان فرمودن درستم هست که علی بن ابی حمزه این روایاتی که ازش نقل شده قبل از این داستان بوده. حالا بعضی میگن خب معلومه از اول این خبص سریره داشته و از این حرفا، اینا برای بحثای اجتماعی سیاسی خوبه برای تبلیغات انتخاباتی، ولی برای بحثای علمی به درد نمیخوره این چیزا. اینها روایت رو عکس میکردن، برابر این علی ابن ابی حمزه روایاتش دارن مقبول بوده بین اصحاب و بعد خب در دوره امام کاظم به مقام وکالت رسیده، خب این آدم خیلی مورد اعتمادی بوده، این هر کسی رو که وکیل نمیکردن. این هم ظاهرن هم مثلا یکی از مهمترین وکلای امام کاظم علیه السلام بوده، بنابراین روایت از سندی مقبول. حالا این نکته که من میگم به خاطر اینکه این روایت یه خصوصیتی داره که در هیچ روایت دیگری نیست، روایت منحصر به فرده. آره این تعبیر حلق داره. سألته متى ينقطع مشي الماشي قال اذا رمل رما جمرت العقبه و حلق رأسه، اگر فقط میفرمود اذا رما جمرت العقبه، خب میگفتیم جمره عقبه در روز 11 و 12 هم آخرین رمیه، میتونست منطبق بشه بر روز 12 که حضرت بفرماد اذا رمى الجمرة العقبة، یعنی آخرین رمیش رو روز 12 انجام داد و ولی اونجا دیگه معنا نداره بگه و حلق رأسه، چون حلق رأس روز 10 بعد از رمی جمره عقبه انجام شده. بنابراین این روایت همونطوری که قبل از اینکه روایت رو بخونیم عرض کردم صریح در اینه که روز 10 که طرف جمره عقبه رو رمی میکنه، حالا طبق این روایت و حلق رأس میکنه، دیگه مشی لازم نیست. فقط انقطع مشیه فلیذر راکبا، که این یذری که هی توی این روایات آمده زار البیت راکبا، بله توی اولین روایت بود، حالا روایت سوم که این همون اولیه اینجا اومده، تو بعدیام احیانا میاد، ظاهرا مقصود از زار البیت چیه؟ اون همونه. مقصود از زار البیت نه اینکه مثلا برمیگرده میره اعمال مستحبی انجام میده، نه نه، این زار البیت یعنی میره از منا به مکه که طواف حج، سعی و طواف نساء، یعنی در واقع اعمال مکه به اصطلاح امروزی، بره اعمال مکه رو انجام بده. خب این روایت ببینید، ما الان اگه به روایت داریم، اگه به قاعده بود ما میخواستیم بگیم که خب یکی نذر کرده حج و ماشیان انجام بده یا مشی در حج انجام بده، میگفتیم آقا هر جا حجش تموم میشه اونجا مشیش هم تموم میشه. کجا حج تموم میشه؟ ما میگفتیم برای کسی که اعمال مکهش رو انجام داده رمی روز 13 هم، روز 12 هم، یا اگر مجبور شد روز 13 هم. برای کسی که اعمال مکهش رو انجام نداده وقتی اعمال مکهش رو انجام داد. چی میگفتیم دیگه؟ حالا اگه طواف نسا جز حج باشه بعد طواف نسا، اگه نباشه میگفتیم خب بعد از سعی. مشهور که گفتن طواف نسا رو ضابطه گفتن به نظر من. اونا اینجوری تصور کردن که بالاخره آخرین کاری که معمولا طرف انجام میده اعمال مکه است، اون آخرین کاری هم که اونجا انجام میده طواف نسا، از این باب گفتن طواف نسا. ولی این بحث روایت به نظر میرسه که یک معنای خاصی رو حضرت میخوان بیان کنن. یعنی الان شما دقت فرمودید در اون روایت اولی و دومی هیچ کدوم کلمه جمار نیست. رمیت الجمره، بله کلمه جمره قابل انطباق بر جمره عقبه در روز دوازدهم هم هست، ولی کلمه جمار نیامده که ظهور داشته باشه در روز دوازدهم. چون احتمال نمیدیم روز یازدهم اتفاقی بیفته دیگه، روز یازده و دوازده با هم دیگه فرقی از این جهت نداره، ولی ما احتمال نمیدیم یا روز دهمه یعنی جمره عقبه رو که انجام دادی روزه، یا روز دوازدهم، دیگه احتمال روز یازدهم نیست. روایت دیگری که باز تو این باب هست، یکیش روایتیست که ابن ادریس نقل کرده در آخر سرائر، که البته این روایت ابن ادریس که تو مستطرفات سرائر آمده هیچ کدام ارزش سندی نداره، به خصوص با توجه به اینکه ابن ادریس رضوان الله علیه تخصص حدیثیش هم کم بوده. یه چیزایی نقل کرده از نوادر بعضی از افراد مثل نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر یا چیزای دیگری که ایشون نقل کرده، این کتابایی دستش بوده از اینا نقل کرده، ولی ایشون چون تخصص حدیثیش زیاد نبوده، که حالا مرحوم های بروجردی نقل میکنن که ایشون موارد خطاهای ابن ادریس رو در مسائل حدیثی متذکر میشدن و هی تاکید میکردن که ابن ادریس تخصص حدیثیش کم بوده، اصلا این روایتش سند نداره، قابل اعتماد نیست. چون ابن ادریس تا مثلا احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی فاصله زمانی زیادیه، چند صد ساله، این قطعا وسائطی بوده، و این که حالا این نوادر به چه سندی به ایشون رسیده هم نداریم ما، بنابراین این روایت قابل اعتماد از این جهت نیست. حالا ولی در حد معیدی، سأل عن الحلبی انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الماشی متى ينقضی مشیه، قال اذا رمى الجمره و اراد الرجوع فلیرجع راکبا فقد انقضى مشیه و ان مشى فلا باس. که توی این روایت هم باز کلمه جمره داره و کلمه اراد الرجوع داره، نه فلیزور البیت یا یزور البیت، که اراد الرجوع یه معنای وسیعه دیگه، که میخواد دیگه از منا برگرده، حالا میخواد برگرده برای اعمال حج یا نه همینجوری دیگه اعمالش تو منا تمام شده روز دوازدهم دیگه میخواد برگرده. یه دونه روایت داریم که این یه دونه روایت عبدالله ابن جعفر حمیری نقل کرده در قرب الاسناد، که از محمد ابن ولید از یونس ابن یعقوب نقل میکنه که سألتو ابا عبدالله علیه السلام متى ينقطع مشی الماشی، برخلاف همه روایات این داره اذا افضت من عرفات، که خیلی معنای غریبیه، چون افاضه از عرفات وسط اعمال حجه، کسی بگه آخه مثلا کجا مشی تمام میشه بگه افضت، این تازه هم اولای حجه، شما هنوز نه وقوف مثلا بین طلوع بیتوته بین طلوعین رو کردی توی مشعر، نه وقوف منا رو به حساب بیتوته منا رو کردی، نه رمی جمرات کردی، نه حلق کردی، نه قربانی، هیچ هنوزی، فقط یه ظهر تا غروب توی عرفه بودی اول کار حجه. این که اینجا کسی بگه دیگه مشی تمام شد خیلی عجیبه. به همین دلیل بلا فاصله مرحوم شیخور می فرماد یم بقی حملهو علا من افاز و رما دیگه، میگه حملش کنیم بر کسی که افاز و رما، یعنی روز دهم رمیشو انجام، دیگه نمیگن افاظه از عرفات، که اصطلاح افاظه فقط مال اون بعد از به اصطلاح غروب روز نهمه که اون تعبیر قرآنی هست و تعبیری است که تو روایت هم اومده، اصلا مربوط به کسی که فردا رمی کرده نیست. و یمکن الحمل علی تتبع بالمعش، میگه شاید هم اصلا نظر نکرده بوده این کسی که حضرت اینجوری فرموده، یعنی قطع و مشیل ماشی حضرت فرموده، حالا یعنی یک کسی که میخواد یه مستحبی انجام بده همین مقدار رفته باشه کافیه. مرحوم آقای حکیم ذیل این روایت، من این عبارت آقای حکیم رو این پایین آوردم، دارن که لم یعرف قائل بهی، ما کسی که تا حالا فتوای به این روایت داده باشه نداری و هینا اذن لا مجال اعتماد علی. این روایت در سندش بحثه، ما سندش رو معتبر میدونیم، بنابراین از این جهت مشکل نداره، ولی خب مورد اعراض اصحاب خلاف قاعده مثلا یه چیز قابل قبول باید تعبد باشه، سند معتبر باشه، اصحابم عمل کرده باشن، اون چیز دیگه است. ولی خیلی خلاف قاعده است که کسی بگه افاضه از عرفات تموم میشه مش، برای کسی که نذر کرده واقعا که حجش و ماشیان انجام بده همین چیزی که اول انجام داد، که معنیش اینه که مثلا همون مسمای مشی در حج کافیه، مثلا خیلی خلاف قاعده میشه. روایت دیگر رو بازشون نقل میکنه که اینا مثلا روایتی که نیست که تو کتب روایی نقل شده باشه، یکی کتاب روایتی است که مرحوم شیخ مفید در مقنعه نقل کرده به صورت مرسله بلکه مرفوعه، که سئل عن الماشی متى یقطع مشیه، حضرت فرمود اذا رمى جمرت العقبه فلا حرج علیه ان یزور البیت راکبن، که جمره عقبه اینجا میتونه مقصود روز دوازدهم باشه، ممکنه روز دهم باشه. حالا اونی که من میخوام عرض کنم دقت کنید، بله، با توجه به این که هیچ کدوم از این روایات تعبیر جمار یا جمرات نداره، برخلاف تعبیر سید در عروه، هیچ کدوم اینا کلمه جمار یا جمرات نداره، و ظاهر اون که من میفهمم زار البیت نه این است که آقا میخواد بره زیارت بیت مستحبی، مثلا زیاد تو روایات ما بر این مسئله تأکید نیست، این زار البیت به من اون که میفهمم یعنی میخواد بره اعمال مکه رو انجام بده، نه اینکه باید بره اونجا زار البیت نماز مستحبی بخونه و ایرانی ها هر چهار گوشه کعبه مثلا نماز میخونند و حاج آقا نماز دیگه نداره، نه نداره دیگه. بعد خلاصه اینا نیست مورد نظر. بعد این روایت هم عرض کردم، روایت علی ابن ابی حمزه اگر سندن مردود بود خب یه کمی بحث فرق میکرد، ولی این سندن هم به نظر من قبوله، و حتی اگر این روایت هم نبود من از اون روایات همینو بیشتر میفهمم، ولی این روایت دیگه ظاهر نیست، یه چیز کسریه، ظاهرن شاره رمی جمره عقبه در روز دهم رو، که البته بعدش حلق رأس هم طبق این روایت انجام بشه، که در واقع شخص به یک معنای محل میشه چون از حالت احرام در میاد دیگه، میتونه مخیط ببوشه و دیگه همه محرمات حلال میشه غیر از تیب و نسا، که تیب متوقف بر اعمال حج، اعمال مکه است غیر از طواف نسا، و طواف نسا هم محلل نساش. این معنای این عبارت این روایت اینه که اصل حج تا اینجاشه، یعنی تا حلق رأسه، که دیگه البته قبلش بین رمی جمره و حلق رأس قربانی هم هست، که رمی جمره اعمال روز عید این ستاست دیگه، رمی جمره عقبه، قربانی و حلق یا تقصیر. خب اگر این باشه، اون نکته‌ای که اول بحث اشاره کردم، اگر شارع اومده منتهای مشی و در حج اونجایی قرار داده که در واقع شخص محل میشه اون مطلبی که سید فرمود که آغازش اون جایی باشه که افعال حج شروع میشه تقویت میشه. خب وقت افعال حج از کجا شروع میشه؟ افعال حج به معنای حرفی کلمه، نه به معنای عرفی کلمه، از موقعی که شما برای حج محرم میشی، نه برای عمره تمتع. یعنی شما مثلا شب نهم، روز هشتم، یا حالا ما قدیمترا دیرتر گاهی وقتا چون میتونستیم برسیم، حالا دیگه خیلی شلوغ شده نمیرسیم، محرم میشیم برای اعمال حج. اگر این که حالا با این نکته هایی که عرض کردم اگر اینو بپذیریم، تو اون قسمت که مرحوم سید فرمود که اگر گفتش که لله علیه ان احج جماشیان از اول افعال حجه، این به نظرم تقویت میشه که اگر انصرافی نباشه، اگر تعیینی نباشه، انصراف خاصا، یکی بگه من حجم رو پیاده انجام میدم، این مقدار لازمه که از موقعی که برای حج محرم میشه تا موقعی که روز دهم محل میشه، این مقدار رو پیاده انجام بده، بقیهش دیگه لازم نیست. بله، اگر گفت لله علی ان امشیه، مثلا ازور البیت ماشیان، یه تعبیری داشت سید، یا امشیه فی الحج، امشی الی بیت الله، این تعبیر، اگر این رو گفت امشی الی بیت الله، این اگر هیچ انصراف خاصی نبود، که معمولا تو هر زمانی یه انصراف هایی وجود داره، اگر نبود شروع سفر.
بعد می‌خوایم با یک قاعده ای باشیم، تعبدی بخوایم
سفر رو تعیین بکنیم. آره دیگه، میگیم این که گفته ارمشیه و هیچ انصرافی نبوده و خودش هم هیچی رو تعیین نکرده، ارمشیه یعنی حج، حج از اول احرام تا بعد از تحلیل، طبق روایت همین مقدار، مجهول نیست، شارع تعیینش کرده. اون ارمشی الی البیت، اون چون امشی الالبیت، نه امشی الحج و ماشیان، اون از اول شروع سفر میشه. دقت بفرمایید روش، فردا جنبندی نهایی مسئله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.